بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی مدظ الله مورخه 12/7/1383 مطابق با 17 شعبان المعظم 1425 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. موضوع کتاب نکاح احکام المهور و الاولاد.
کتاب اسلام همینه.
شرایط عامه تکلیف چهار تا میشه؟ کسی ایمان جز شرایط عامه تکلیف نشمارد.
یعنی تصریح نشده به اجماع.
اجماع از اجماع خودمان
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قبل از آنی که وارد بحث بشوند، یه مسئله محل ابتلایی که اون هم مسئله فقهی است در واقع باید عرض کنم، هم خودتون توجه پیدا کنید و هم صدای ما هم به گوش مسئولین برسد. اخیراً یه شرکت‌هایی تشکیل شده به نام‌های گوناگون که یکی از آنها به نام شرکت گولد کویسته، شرکت خارجی است، ظاهراً جنسی می‌فروشند و به افراد خریدار اگر مشتری معرفی کنند حق العمل می‌دهند. به اصطلاح جنسی هست و فروشی هست و حق العملی هست و این ظاهر قضیه است. باطن قضیه یک کلاهبرداری مرموز و کاری شبیه به قمار و لاتار هست. ماهیت شما براتون شرح بدم. اخیراً گلکویس رو تحت تعقیب قرار دادن، سایتش رو بستن، 2000 شاکی داشت، کار به دادگاه رسیده ولی منحصر به اون نیست. ماهیتش رو عرض کنم چیه؟ ماهیت این است که شرکتی میاد، این هم خارجی هستن، قانع نیستن که بیان منابع دیگر رو ببرن، از این راه هم کلاه مردم جهان سوم میخوان بردارن. شرکتی تشکیل میشه، میگه من سکه های مخصوص تاریخی فلان و عکس کعبه امام هر کجا مناسب اون مملکت سکه هایی میزنند و ما اینو میفروشیم به شما. قیمت سکه 100,000 تومنه، اینا 200,000 تومن میفروشند، یعنی به دو برابر. بعد میگن اگر شما افرادی رو 3 نفر، 5 نفر، 7 نفر معرفی کردید، هر یه نفر که معرفی بکنید فلان مبلغ بهتون میدید. اونها هم که معرفی شدن هر کدام 3 نفر، 5 نفر معرفی کنن، یعنی به صورت شاخه‌ای و زنجیره‌ای جلو میده. گاهی این نفرات اول پولهای هنگفتی بهشون میرسه. کسی از ما سوال کرده بود که در یه هفته 5,000,000 تومان به حساب من میریزن به واسطه این شاخه هایی که جلو رفته و به تعداد اون شاخه ها که جلو میرود به این اولیا پول میدن تا میرسد به یه جایی که دیگه اشباع میشه. مثلا سرشاخه ها میشود 100,000 تا. 100,000 نفر جنسی را که 100,000 تومان میارزه خریدن به 200,000 تومان، یعنی از سر 100,000 نفر کلاه برداشتن هر کدام 100,000 تومان. 100 ضرب در 100 بکنید ببینید چه خبر میشه. میلیاردها پول به جیب میزنن. یک کمیشو به این شاخه های اولی میدهن که اونها رو تشویق کنن و سرشون کلا بذارن، قسمت عمدهشم به صورت دلار از مملکت خارج میکنن. چرا؟ میفهمن، میخرن، میگن معرفی بکن، میگن معرفی کنی 10 میلیون گیرت میاد، بعضی هاشون 30 میلیون گیرشون میاد. میگن وقتی نفرات بعد رو معرفی کنید به تعداد اونا پول میدیم، پول خودش که در میاد هیچ، میلیون هم به حساب اینا ریخته میشه. اما این تا ابد جلو نمیره، تا یه جا میره که دیگه اونا میشن مال باخته، یعنی نفر دیگه پیدا نمی کنن و کلاه سر اونها رفته، عددشون هم بسیار بزرگه. یه مقدار از این پولها رو به این قبلی ها میدن که همه رو به هوس بیندازند و به طمع، و بقیه رو خودشون بر میدارند و به جیب میزنن. نه آدرسی نشون میدن، نه محلی نشون میدن، به طور مرموز کار میکنند و به حساب بانکی شما میریزند و از این راه وارد میشن. و جالب این که به اینها گفتن تو مملکت خودتون مثلا یه شرکت ایتالیاییه، اونجا اجازه ندارن کار بکنن، برید در جهان سوم این هدیه رو ببرید به اونها بگید. اخیراً این یکی رو گرفتن، ولی تعداد زیادی مثل او به نامهای دیگر هست و الان مشغول فعالیته. من اینو میگم برای این است که بدونم بقیه رو هم تحت تعقیب قرار بدم. نه تولیدی دارم. وقتی ما ازشون سوال میکنیم شما این همه پولا رو میدید به این سرشاخه های اولی، هفته 5 میلیون بهش میدید، این پولا رو بفرما شما از کجا میارید؟ تجارتی دارید؟ نه. این جنسی دارید؟ اینجا دارید به دو بابا میفروشید و میدید پولاست. بعدم اگر نشد بیاد پودتون رو بگیرید و هر کسی نخواهد بیاد بگیرد و این سکه ها جنبه عتیقه پیدا می کند و چنین چنان می شود. اینوش دروغ ها. شما دامداری دارید؟ نه. تجارت دارید؟ نه. اسکناس چاپ می کنید؟ نه. این پوله هنگفت به این آمیده چیه؟ این کلاهیست که از سر آخری ها برداشتید، 90% چه به جیب زدیم، 10% هم گذاری به اینا. و تعداد زیادی در اشکال مختلف به نام خدمات کامپیوتری، به نام فروختن الماس، به نام فروختن اجناس برقی، به نام‌های مختلف. بعضی از متاسفانه خودمونی ها هم وقتی دیدن تجارت پرسوده بله با داوردگی هست، اونا هم آمدند و به ما نوشتن که آقا اینها این کار میکنن، پلان من به خارج مملکت، ما لاغل در داخل مملکت داریم جمع میکنیم این پولا رو. یه نوع مثل قماره، مثل لاتاره. چند سال ما داریم داد میزنیم، تازه حالا اومدن بیدار شدن گرفتن. 2-3 سال ما داریم میگیم، مینویسیم، متاسفانه توجه نمیشه به این مسائل. چرا؟ خارجی ها قانع نیستن بیان نفت جهان سوم ببرن، جنساشون بفروشن، اسلحه صادر کنن، مواد مخدر به اینا بدن. از این راه هم کلاه برداری را هم اومدن شروع کردن، اموال این مردم رو غارت بکنن. الان عده زیادی شاکی هم که ما جنس خریدیم، مشتری دیگه هم پیدا نمی کنیم معرفی بکنیم، گرفتار ضرر و زیان و خسارت هم شدیم. در حال این رو بهش توجه داشته باشید که اینا متاسفانه شگرده های گوناگونی دارند و کارهای خلاف، و بعضی هم اصرار که آقا این حرام. میگیم بابا ناتقل و انبار کن بین کن به باطل، تو اصل مال به باطل همینه که کلاه اون برده بذاری سر این بقیهش هم به جیب بزنی. خلاصه کلاه ادهی رو برده، 10% به اینا، 90% به جیب بزنی. این حکم مال به باطل نی؟ خدمت به این مملکت میکنی؟ میگه ما برای ادهی کار تولید کردیم، کاری که قماربازا تولید میکنن کاره. ممکن یه قمارخانه باشه 1000 نفر هم تو قمارخانه کار کنن، این کاره. خب بگذرم از این. من گفتم برای اطلاع آقایون که به مردم هم برسانن، صدای ما هم برسه، مشابه ها رو هم جلوش بگیرن. ها سوال میکنن از من پول چه کار باید کرد؟ همین 5 میلیونی سوال کرده بود. گفتم اگر اون آخری های مال باخته ها رو میشناسی برو به اونا بده، اگر اونها رو نمیشناسی باید از طرف صاحب اصلی مانند رد مظالم به فقرا و نیازمندان داده بشه. حلال نیست، حرام، مال حرام. هیچ راه حل نداره قمار، راه حل سعیه چیه؟ قمار راه حل نداره. بخت آزمانی پول خودش میتونه برداره، پول خودش میتونه برداره، بقیه رو باید به عنوان مجهول المالک اگر مالکای آخری پیدا کنی بده اونا، اگرم پیدا نکنی که هیچ. خیلی همینطور کنن به نام های مختلف این کاری کردن، به اسامی مقدس این کاری کردن، همش ملموزه. نشونش اینه، دقت کنید هر کدام دیدید داره به صورت زنجیره این چاخه جلو میره، ماهیت شنه. هر اسمی میخواد روش بذاره، نام خدا پیغمبر ممکن روش بذارن، به این صورت میره. میگن پورسانت بهتون میدن زنجیره ای، بدونین میره یه جا که کلاه از سر عده زیادی برداشته میشه، متوقف میشه. خب برگردیم به بحثی که داشتیم، این بحث رو به جایی برسونیم. بحث در این بود که کفار مکلفون بالفروع کما انهم مکلفون بالاصول، و این در تضاد با قاعده الزامه. اول گفتیم این ادله کفار مکلفون بالفروع رو پیدا کنیم در کتاب های فقهی ما، تا اونجایی که ما میدونیم اشاره به ادلهش نکردن، ولی ادله روشنی میتوان بران پیدا کرد. یکی اجماع بود، فرتوار میگم تا برسیم به بحث امروز، یکی اجماع بود بر این که شرایط عامه تکلیف 4 تاست: عقل است و بلوغ، قدرت و اختیار. ایمان جز شرایط تکلیف نیست، همه مکلفن، مؤمن غیر مؤمن. هیچ کس ایمان رو جز شرایط تکلیف نشمره. بله بله، اجماع است بر این مسئله، بر این مسئله اجماع. دوم گفتیم عمومات داریم، اهل الله و بی و حرم ربا، نه یا ایها الذین آمنو داره، نه خطاب مسلمینه. قل فیهما اسم کبیر، شامل آلا هم است، اختصاص به مؤمنین نداره. یا عموماتی که با یا ایها الناس، یا بنی آدم به این عنوان شروع میشه، شامل کافر و مؤمن هر دو است. سوم گفتیم بله مواردی هست مذمت یهود شده در قرآن مجید، اینها رو مذمت کردن، چرا این کار حرام رو میکنن، چرا اون کار حرام میکنن، چرا تحریف کتاب الله میکنن، چرا اکالون لسخته، چرا اکلهم الرباز، مؤاخذه میکنه اینها رو بر فروع. اگر مکلفه به فروع نیستن چگونه اینها رو مؤاخذه بر فروع میکنن؟ چهارم آیاتی که مربوط به جهنمی ها هست، که وقتی بهشتیان یسالون عن المجرمین، اینجا مجرم داره اما آخرش کافره ها، ما سلککم فی سقر، چی شد؟ جهنمی شدی؟ آنو ما کننا من المسلین، لم نکن من المسلین و لم نکن نطعم المسکین و کننا نخوض و معن خائضین و کننا نکذب به یوم الدین. معنیش کافرانی هستن که خودشون رو مذمت میکنن بر عدم انجام فروع. نماز نخوندیم، نماز واجب بوده. خوض معن خائضین در مجالس اهل باطل شرکت کردیم، معنیش احرام بوده برشون شرکت در مجالس اهل باطل و حافظ. اینم دلیل چهارم. دلیل پنجم ذکر کردیم، کن نام کذا به یوم دین نداره مرتد عام. و اما دلیل پنجم گفتیم آقا ما معتقدیم به این که احکام تابع مصالح و مفاسد. نه، کن نام کذا به یوم دین یعنی قبول نداری، ظاهرش اینه، خلاف ظاهر نگی. نه کفارم، کنان و کذب به یوم الدین زارش کفارم. پنجمی رو دارم عرض میکنم، ما میگیم احکام تابعتون للمصالح والمفاسد. مصالح گاهی الزامیست، خدا واجب میکنه. گاهی مصالح غیر الزامیست، مستحب میکنه. مفاسد گاهی الزامیست، تحریم میکنی. گاهی غیر الزامیست، مکروه میکنی. آیا این مصالح و مفاسد اختصاص به اهل ایمان داره؟ برای کفار قتل نفس مفسده نداره، ربا مفسده نداره، دروغ مفسده نداره، اکل خنزیر مفسده نداره، شرب خمر مفسده نداره، ولی اونم داره. وقتی برای اونم داره، ولی اونم واجب و حرام هست. و اساساً این جمله رو هم دقت بفرمایید، اساساً خداوند به کفار یه جایزه میدهد که کافر شدید فرودین از گردنتون برداشتید، اما مؤمنین رو به فروع دین مؤاخذه میکنه، ولی کفار رو به فروع دین مؤاخذه نمیکنه و به اونها یه پاداش کفر و عدم ایمان داده میشه. معنی نداره. پس نباید شک کرد، تلخص من جمیع ما ذکرنا، نباید شک کرد که کفار مکلفون بالفروع کما انهم مکلفون بالاصول. تمام، اعتقاد اونا یه اعتقاد باطله، دین اونها یه دین منسوخ از نظر ما، هیچ تأثیری نداره، مگر اینکه جاهل قاصر باشه ندونه تحقیق کنه. جاهل قاصر در هر جا معذوره، ها در مسلمین باشه ها در کفار باشه، فرض ما در مقصره. خب حالا اجازه بدید، این از یه طرف. از طرف دیگر میبینیم نه، ما معاملاتی با اینها میکنیم که گویا مکلف به فروع نیستن. من جمله ما اهل ذمه رو امر به صلات و زکات و صیام نمیکنه، امر به معروف نمیکنه، نهی از شرب خمرم تو خانه هاشون نمی کنه. نمیگیم در خانه هاتون شرب خمر نکنه، میگیم تظاهر نکنه. خب اگر اینا مکلفن، چرا امر به معروف نکنیم؟ چرا نهی از منکر نکنیم؟ اینها مالک اموال زیادی میشوند از عوامل حرام، مثل خمر و خنزیر و آلات قمار و و ما اشبه ازابه. اینا از این راه ها مالک میشن، ما از اینها پول میگیریم، میخریم، میفروشیم، پولایی که از این مجاری گیر آوردن به ما میدن، خمس نمیدن، زکات نمیدن، اموالشون به عقیده ما از مجاری حرامه، اما در معاملات گفتن جایزه با اینها معامله کردن اگر اینها مکلفه به فروعن کما انهم مکلفون بالاصول. این معاملاتی که ما با اونها میکنیم این چه شکل و چه صورتی پیدا میکنه؟ اصولا ما به اینها اجازه میدیم به دین خودشون عمل کنن، نکاح بکنن، اجازه بدید. اگر اینا یه چیزایی که نکاحش حرامه، ما میگیم حرامه، اینا حلال میدونن. نکاح فرض کنید امهات و اخوات میکنن، ما میگیم در مذهب خودشون برای خودشون آزادن، اونایی که اهل ذمه هستن آزادن. آخه این چطور با مکلفون بالفروع سازگاره؟ خب و اما جمع بین هما، ما میخوام بگیم هم قاعده درستی، هم احکام درست، هم اونا مکلف به فروع هم و هم این معاملاتی هم که ما با اونا داریم اینا درست. چرا؟ برای اینکه اینا داخل در یکی از دو قاعده است، یکی قاعده الزام و دیگری قاعده جبر. قاعده الزام مال دنیاست، در دنیا ما با اینها معامله مالک میکنیم، معامله عدم تکلیفشون به بعض فرو میکنیم، مزکای مشتبه به میتر به اینا میفروشیم، میتر بخورن، ماهی غیر فلسدار رو به اینا میفروشیم، خاویارش رو بهشون میفروشیم، معامله میکنیم، معامله مسلمات مذهب خودشون بهشون. این مال دنیاست، مال اون تعایش سلمی و زندگی مسالمت آمیز مسلمان ها و غیر مسلمان هاست. شاره دیگه این یه ضرورته، ما اهل ذمه رو که مجاز نیستیم این عمل رو بکشیم، این یه همچین دستوری نیست، عملی نیست، باید با اینها معاشرت داشته باشیم. الزامشون هم بخوام بکنیم اجبارشون امکان نداره. بنابراین در دنیا ما با قاعده الزام اون چه اونها معتقده به مذهبشون هستن اونها رو ملزم به همون میکنیم و با اون رفتار میکنیم، ولی در آخرن گرفتار الکفار مکلفون بالفروع، در آخرت لم نکن من المصلین و لم نکن نطعم المسکین و کنا نخوض مع الخائضین، پس آثار اون در آخرت پیدا میشه. اما در دنیا اثری برای ما نداره مکلفون بالفروع بودنشون، ما معامله مالکیت میکنیم با اونها، اجازه بدید من تکمیل کنم. گاهی هم داخل در قاعده جبر، خود این کافر مسلمان شد، آیا اموالی که از قدیم به دست آورده است از طرقی که در اسلام مشروع نیست، آیا اون اموال رو باید بریزه دور بده به صاحبانش؟ تا به حال شنیدید کسی مسلمان بشه در خدمت پیغمبر، پیغمبر اکرم بگه برو اون اموالت حساب کن از کجا آوردی؟ نه، معامله مالکیت به اینا میکردن. کما اینکه این قاعده جبر خیلی چیزها رو شامل میشه، نمازهای گذشته شون قضا داره نداره، روزه هاشون غذا و کفاره داره نداره، حتی بدن و لباسشون نجسه، مسلمان که شدن محکومن به پاکی، حتی همه شون غسل برشون واجبه، هیچ وقت شنیدید کسی مسلمان بشه پیغمبر بهش بگه بلا غسل جنابت کن؟ بلا غسل جنابت کن، اجازه بده بلا غسل جنابت کن. نه، با دست و بال و لباس تو بشور و هم بوده و گوشت خنزیر بوده آب بکش بیا. نه، پس اموالشون، زنانشون، لباسشون، عباداتشون، بله دیگه، برای خودش، حال مسلمان شده، هر کاری بوده الان ما صرف نظر. پس ما در معامله اونها با خودشون قاعده الزام جاری میکنیم، اونا وقتی مسلمان شدن با خودشون قاعده جلب و جاری میکنن، خودشون با خودشون قاعده الاسلام یجب با اما قبله، یجب با اما قبله، گذشته هیچ، پرونده الان باز شده نسبت به گذشتگاه هیچ. تجربه داریم. حالا بعضی جاها شاید محل بحث باشه، مثلا اگر قتل نفسی کردن یا بعضی از مسائل مالی، اینا رو استثناءاتی از قاعده کلی داره، ولی از نظر اصولی اینها در دنیا در مقابل ما ملزم به احکام مذهبشون هستن، ولو منسوخ، ولی در آخرت محکوم به این احکام جدیدند و مؤاخذند به مخالفت کردن به اینها. خودشون هم وقتی مسلمان شدن سوابقشون نادیده گرفته می شوند، کم تولد ثانوی پیدا کردند و برنامه امروزی دارن.
نسبت به جبد به خودشون در آخرت هم مؤاخذه میشن یا
نه؟ در آخرت چون مسلمان شدن نسبت به جبد به خودشون مؤاخذه نمیشن در آخرت نسبت به خودشون، چون الاسلام این جایزه ایست که اسلام به مسلمان میدهد گذشته او را. بجا حالا از کدام یه مواد استثنایی داریم اون بمانه. اجازه بدیم من از این مسئله بگذرم. این گفتم بقیه هنا امران، الامر الاول راجع به قاعده کفار مکلفون و تعارضش با قاعده الزام و حل تعارض و حل مشکل. صاحب جوابم چیزی قریبه به همین میگه، یعنی میشه کلام صاحب جواهر رو به همین تطبیقش داد، منتها میمونه کلام محقق گفته لأنهم مالکون مالکن. ما میگیم محقق هم همینو مخواد بگه، در ظاهر مالکن، در دنیا مالکن، در برابر ما مالک محسوب می شوند. بله می دونم، آخه یه مال اونجاست که شک کنی، اینجا شک ندارن که از خمر و خنزیره، شک ندارن. فعلا هازان محقق هم همین دنیا و آخرت و ظاهر و باطن و این قبیل حرفا می زنی. ما و این می دانیم مرحوم محقق هم چیزی بر خلاف این گفته باشه. از ثانی من دیگه گذشتم از این، با اجازه. بعد از اسلام پولهایی که از خمر و خنزیر به دست آورده مالش، اگر الان خمر و خنزیر داری نه یجب من ما قبل، نه نه یجب من از حالا ما قبل. حق و ناس بله الانه، اون ما قبله هون نیست، بگذرم. و اما از ثانی، ثانی این است که قبلا هم یه اشارات کردم ولی اینجا میخوام تکمیلش کنم. ثانی این است که این مسئلهی که ما داشتیم این منحصره به خمر و خنزیر نیست، این یه مسئله عام نیست. اولا تمام چیزهایی که کفار مالیت برش قائلند و ما نیستیم شامل میشه. مثلا اینا مال ربا رو حلال میدونن، خیلی خوب، اونم از خمر خنزیره، تفاوتی پیدا نمی کنه با خمر خنزیر. یا مثلا اینا آلات لحن سمنش رو مجاز میدونن، قمار رو سمنش مجاز میدونن، مواد مخدر و ممکن خرید فروش رو جایز بدن، فروختن اسلحه های کذا و کذا رو ممکنه. حالا اموال حرامی که اینا گیر میارن فقط خمر و خنزیر که نیست، شاخه های زیادی داره. باز از این میریم فراتر، اینا مالیت از نظر ما نداشت، از نظر اونها داشت، از نظر ما مالیت نداشت. فراتر میریم اونجایی که از نظر ما و هر کس مالیت نداره، غصب، غصب چیزی رو به عنوان غصب و گرفتن حق دیگران. حالا میخواد این خانه غصبی رو مهریه این زنش قرار بده، این چه حکم میده؟ ما میگیم اینم مثل همونه، مثل اینکه خمر و خنزیر رو که مالیت ندارد شخصی بیاد مسلمانی بیاد مهر قرار بده، مسلمان خمر و خنزیری که مالیت ندارن من قرار بده کجه؟ من باطله. حالا خانه مالیت داره اما مسلمان آمده اینو مهر قرار داده، این هم باطله. سلام چی میریم؟ سلام مهر المثل. هرچه اونجا گفتیم اگر مهر باطل شد باید چکار کنیم؟ باید بریم سراغ محرومه ایست. هرکزا کسانی هستن مالشون مخمس نیست، خانه غیر مخمس رو آمد مهر این زن قرار داد، 20% باطل. باید اینجا هم بگیم مهریه بنابراین باطل میشه. حالا که باطل شد کلش که نمیشه، بعدش هم که او راضی نیست بنابراین مهریه باطل بشه به روی محرم نیست. خب 20% که باطل شد مشاهست قاعده به مشاهی، خانه ای که دو دانگش مال دیگریه آمده کلش مهریه قرار داده، خب باطله دیگه، او راضی به 6 دانگ شده نه 4 دانگ، بنابراین باطل. مگر میگه بگه راضی هم به 4 دانگ. و این همینطور اشباه و نظائر داره، تمام اینها مهر که باطل می شود میریم سراغ مهر نیست و مشکلی از این نظر نداریم. یه این قلتی من بگم، میخواستم وارد مسئله سوم بشیم، میزنیم برای فردا. این قلت ای چی؟ همین دارم میگم، محروم مال مقصور قرار داد، این سوال میکنم. گفتیم مال قصور اگه محروم قرار دارم باطله، باز برم سراغ محرومه، اونم علا فرض دخول. مسلمانان باطله، کفار هم اگر قائل باشن به قصد حرامه که همه شون میگن قصد حرامه، خب اونم باید بگم. این قلت اصلا قصد انشا روی قصد میشه کسی بکنه؟ بگه زوجتو هاده المرأة به هاده دار و میدونیم این دار ملک این آقا نیست، چطور به ملک دیگری قصد میکنه تملیک را؟ مگر مهر به معنی تملیک نیست؟ شما انشاء تملیک میکنی چیزی که ملک تو نیست، اصلا قصد از تو میاد؟ قصد در اینجا این قلت متمشی نمیشه، لانه عالمون به انهازا قصبون. وقتی میدونه مال دیگری هست چطور قصد تملیک میکنه با اون؟ مگر میشه تملیک مالیسه به ملکن؟ قلنا نظیر این مسئله یادتون باشه در کتاب وی در کجا هست؟ بگید کجا هست؟ اصلا در وی فضولی ازا بای الفضولی لنفسه ازا با الغاسب لنفسه لا للمالک. اونجا هم همین اشکال آمده که توی قاسب چطور لنفسهی میفروشی؟ میدونه ملکت نیست. جواب دادن، جوابی که به درد اونجا و اینجا هر دو میخوری. جواب دادن که شخص قاسبی که مال مردم رو برای خودش میفروشه، این شخصی است غیر مبالی به حکم شرع و نظر به تملیک عرفی داره. نمیگه ملک تو کمل کن شرعی، یا این که میدونه نمیشه، میگه آقا ملک عرفی. ملک عرفی آدمیست غیر مبالی به حکم شرع، تملیک رو هم تملیک شرعی نمی کنه بلکه تملیک عرفی می کنه، قصد انشاء هم می کنه، جدی هم قصد می کنه. قاصبان دزد وقتی میرن این مالای دزدی می فروشن قصد فروش نمی کنن، واقعا قصد بیع می کنن، منتها می دونن هم مالک نیستن شرعا، قصد یه بیع عرفی می کنن دو غیر مبالی به حکم شرع. باشه اینجا هم همینطور، اینجا هم قبضه این... نه خیر، اینجا هست یه خانه ایست قصبی، میگه این رو جعل توهو محرم و ملک تو که، اینم کلیدش بگیر برا، کلیدش هم بیده دست عروس خانو، عروس خانو هم ور میداره کلیدو میبره. ممکنه هم عروس بدان قصبیه هم داماد بدان قصبیه، اما مبالی به حکم شرع نیستن، قصد بیع عرفی میکنن، تملیک مهر عرفی میکنن و مالک عرفی هم میدونن، قصد جدی هم متمشی میشه منتها به خاطر غیر مبالی بودن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
در بیع مزکا به کفار به پرچه Thank you.